اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390.
نوریکس مثل روز روشنه.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
بالاخره پیدا کردم، منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه هارم بیار، کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
صحبتون بخیر دوستان عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزارم بخاطر همراهیتون با بخش شبکه رادیویی سلامت، با بخش صبحگاهی برنامه ها. انشالله که تا به اینجا برنامه ها مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. ما در بخش صبحگاهی تا ساعت 14 کنار شما عزیزان خواهیم بود با برنامه های مختلف از گروه های مختلف برنامه سازی، با این امید که انشالله شما دوستان شنونده هم طوری برنامه ریزی بفرمایید که تا پایان این بخش همراه و شنونده ما باشین. من تو فرصت داریم به شروع برنامه بعدی تعدادی از برنامه های بعدی رو خدمتون اعلام بکنم. در ساعت 8:05 شنونده کارایی و توانایی خواهید بود. طب ایرانی رو 8:15 به صورت زنده خواهید شنید و برنامه ماه نشان و نفس دوم هم در ساعت 9:10 تقدیم شما عزیزان میشه. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده کارایی و توانایی باشید.
کارایی و توانایی.
کسب رتبه نخست تولید دارو در سطح خاورمیانه، تولید 97% از داروهای مورد نیاز مردم و صادرات دارو از جمله داروهای بیوتکنولوژی سند زرینی است در اسناد افتخار این کشور پر افتخار.
دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو:
میتونیم 97% از داروهای مورد نیاز مردم کشورمون رو تأمین کنیم. این در حالیه که ظرفیت کارخانه‌های داروسازی ما نزدیک به 2 برابر این مقداره و اونها میتونن در واقع با سیاست‌گذاری مناسب تولیدات خودشون رو افزایش بدن و انشالله با تأمین پایدار نیاز داخلی بتونن در واقع راهگشای بازارهای صادراتی ما باشن، که البته باید برنامه‌های خیلی مشخص و متخنی رو برای این ما انشالله برنامه‌ریزی کنیم.
ایرانی سربلند با قدرت علمی بالا و ایرانیانی محکم و با اراده، این تصویر روشن فردای کشور است.
فکر بلبل همه آنه، که گل شد یاره، گل در اندیشه که چون اشفه کند در کاره، دل رو بایی همه آنی که عاشق بکشند، خواجان از که باشد غم خدمت کارد،
دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، آی داد ای دل، آخ یار ای دل، کشتی شکستگانی ای باد شرط برخیز، کشتی شکستگانی ای باد شرط برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. ای دل ای دل یا ای داد ای دل آخ یار، ای دل یا ای داد ای دل آخ ای داد، ای دل یا ای داد ای دل آخ یار.
صبح بخیر دوستان عزیز، 8:15 است. دعوت میکنم که همراه بشین با دوستان و همکاران من در برنامه زندگی طب ایرانی.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم هر جا که هستید صحیح و سالم و تندرست باشید و انشالله که شنونده برنامه امروز ما هم باشیم. این برنامه طب ایرانی هستش. من افتخار دارم به جای همکارم امروز در خدمت شما باشم و در خدمت سرکار خانم دکتر الهام پارسا، متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر خیلی خوش اومدیم به برنامه ما.
سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی میکنم برای دوستانمون.
ارادتمندیم. خب شما به نظرم در هفته های گذشته در این برنامه راجع به سته ضروریه یا اون شش اصل، یه بار دیگه اون شش اصل به ما بگید توی طب ایرانی چی هستش؟
ششگانه سلامت یا سته ضروریه در واقع اصول سبک زندگی درست هستش که ما توی طب سنتی اینو توی شش دسته طبقه بندی میکنیم. در مورد آب و هوا صحبت کردیم جلسه قبل، امروز انشاءالله میخوایم در مورد تغذیه، خوردنی ها و آشامیدنی ها صحبت بکنیم. موارد دیگه سته ضروریه خواب و بیداری هستش و کنترل مواد دفعی بدن و از نظر وضعیت روحی روانی مریضمون رو کنترل میکنیم و همچنین از نظر میزان ورزش و شرایط ورزش هم یه سری توصیه هایی توی طب سنتی هستش که حالا خدمت دوستانمون عرض خواهیم کرد.
به نظر خودتون اون چی که بین این شش اصل مهم هست کدومش هست؟
در مورد انتخاب اولویت در واقع بین این 6 تا اصل نظر حکیمان و پزشکان قدیم متفاوت بوده.
خوب.
مثلا ابن سینا براش ورزش اولویت بیشتری داشته. رازی تغذیه براش مهمتر بوده و میگفته که قبل از این که شما دست به هر درمانی ببرید و هر دارویی رو استفاده بکنید، اول باید تغذیه‌تون رو درست بکنید. حالا با توجه به اینکه اولویتش نسبت
شما طرفدار کدوم مکتب هستین، رازی یا ابن سینا؟
قطعا دوتاش مهمه، هم تغذیه هم ورزش.
حالا امروز که در واقع بین تولد بین میلاد، یعنی اول شهریور تولد حکیم ابوعلی سیناست و پنجم شهریور تولد در واقع رازی هستش، بنابراین خب ما امروز میخوایم، حالا من که اینو به باب مطایبه و شوخی خدمتتون عرض کردم، ولی امروز میخوایم راجع به تغذیه صحبت کنیم. 30102 سامانه پیامکی ما هست. اگر از زیر پتو یا مثلا نمیدونم رو مبل نشستین بعد از اینکه خواب بیدار شدین، حالشو دارین به ما یه پیامکی بزنین، چون میدونم خیلی ها ممکنه الان خواب باشن دیگه، بالاخره پنجشنبه صبح هم هست، خیلی از ادارات تعطیله. 22-65 28-76 برای اونایی هست که بلند شدن صبحانهشون احتمالا خوردن و خیلی سرحالن و میخوان به ما زنگ بزن راجع به تغذیه. ما در خدمت خانم دکتر الهام پارسا هستیم، متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز میخوایم راجع به تغذیه در طب ایرانی صحبت کنیم. خانم دکتر به ما بگید اصلا یعنی چی میگیم تغذیه تو طب ایرانی؟ مگه مثلا تو طب رایج تغذیه براش انقدر اهمیت نداره، فقط تو طب ایرانی اهمیت داره؟
قطعا تغذیه توی طب جدید هم حرفای زیادی برای گفتن داره، ولی اون چیزی که توی طب سنتی بیشتر بهش بها داده میشه بهداشت تغذیه هستش. این که ما بدونیم همراه غذامون چه چیزایی رو باید بخوریم، چه چیزایی رو نباید بخوریم، از نظر این که چه وقتی ما اجازه داریم که اصلا غذامون رو بخوریم، فاصله ورزش و فعالیت بدنیمون با غذا چقدر باید باشه؟ کی میتونیم استحمام داشته باشیم بعد از غذا خوردنمون؟ اینها توصیه هایی هستش که یه مقدار شاید بتونیم بگیم تو طب جدید کم رنگ تر بهش بها بدیم.
اصلا غذا چی بخوریم ها؟ اینم جزشه دیگه. چی بخوریم هم در واقع جزء طب ایرانی هست. غیر از اون فاصله هایی که باید داشته باشه. تعریف تغذیه در طب ایرانی خانم دکتر چیه؟ یعنی چه جوری تغذیه رو تعریف می‌کنی؟ یه تغذیه سالم علاوه بر اینکه ممکنه بهداشت خیلی خوبی داشته باشه که حتما داره، شما درسته یه چیزی دارید در طب ایرانی، بذار همین سرچراغی برنامه بگم برام غذای کثیف.
درسته.
آره؟
بله.
دارین در طب ایرانی ما موقعی که بعضی موقع به مریضمون میگیم غذای کثیف، واقعا فکر میکنم مثلا بهداشتی نیست، در صورتی که اون متکاسف میگیم بهش دیگه. یه غذای مثلا حلیم و کله پاچه رو فرض کنید در تابستون شما میگین جز غذاهای لزج سنگینه، حالا ممان غذا. تا چه به این یه مقداری به ما توضیح بدید اصلا شما چجوری غذا رو تقسیم میکنید در طب ایرانی؟
توی طب سنتی غذا رو چند مدل ما تقسیم بندی میکنیم. یه مدل تقسیم بندیمون غذای لطیف و کثیف و متوسط هست. غذای لطیف یعنی غذایی که خیلی سیستم بدنی ما نیاز نیستش روی این غذا کار بکنه تا آماده بشه برای جذب، مثل تخم مرغ عسلی.
خوب.
یه غذایی هستش که خیلی زود جذب میشه و برای کسایی که حالا تو دوره نقاهت هستن توصیه میکنیم که حتما از این غذا استفاده بکنن. در مقابلش غذای کثیف رو داریم که شما فرمودید، یعنی غذایی که در واقع اجزاش در هم فشرده هستن، مثل گوشت گاو. این غذا غذایی هستش که برای همه توصیه نمیشه. مثلا یه ورزشکاری که کار سنگین انجام میده خب میتونه از غذای کثیف تا حدی استفاده بکنه. غذای کثیف پس همونطور که شما گفتین منظور غذای آلوده نیست. غذایی هستش که اجزاش در هم فشرده هستش و این مقدار هضمش سخت‌تر هستش. غذای متوسط که بین این دوتا حالت هست. یه مدل تقسیم بندی
مثال بزنیم مثلا غذای متوسط به چی میگیم متوسط و لطیف به چی میگیم؟
از قدم لطیف مثلا مثل تخم مرغ عسلی.
آها.
که خیلی سریع هضم میشه و برای کسایی که تو دوره نقاهت هستن برای بچه ها غذای مناسبی هستش.
پس چرا الان مثلا طب جدیدی ها میگن مثلا تخم مرغ عسلی رو مثلا اگه بخوریم ممکن بهداشتی نباشه به خاطر اینکه ممکن سالمونلوز داشته باشه؟
بله، این صحبت هستش توی طب جدید که حالا احتمال آلودگی با سالمونلوز هست، ولی خب ما میگیم تا حدی که تخم مرغ خودش رو بگیره و اون سفیدش در واقع سفت بشه تا یه حدودی اون میکروب رو از بین میبره.
بله.
و اینکه یه جورایی هم به این تخم مرغ هایی که حالا مارک دارن و تاریخ دارن
اینا نهایتا
اعتماد میکنیم دیگه.
من یه بار دیگه خانم دکتر معرفی کنم، ما در خدمت خانم دکتر الهام پارسا هستیم، متخصص به ایرانی. 2265-2876 شماره تلفن ما هست. میفرمایید یه بار دیگه تکرار کنم، 2265-2876 شماره تلفن ما هست. 30102 هم سامانه پیامکیمون هست که میتونین الان به ما پیامک بزنید. من چون خیلی سریع سوال میکنم چون زمان برنامه ما 45 دقیقه است، متاسفانه طب ایرانی باید مثلا یک ساعتونی در مورد صحبت کرد چون خودش خیلی مطلب داره، ولی سعی میکنم تونتون از خانم دکتر بپرسم و بریم جلو. خانم دکتر در ابتدای بحث شما در مورد تغذیه گفتین و جزء همون سته ضروریه یا اصول ششگانه که در طب ایرانی هستش. حالا میام سراغ این که من یه ذره راجع به غذای کثیف و لطیف و اینا صحبت کردم، ولی واقعا اصل ماجرا در طب ایرانی اینا نیستش. اصل ماجرا این هستش که ما همین تغذیه‌ای که داریم و میخوایم بخوریم، مثلا دوستانم آقای فرزاد محمدی امروز فکر کنم اردشیرشو خورده باشه، چقدر ما باید در واقع اینجور غذاها رو رعایت کنیم؟ مثلا تو طب ایرانی میگن چلو گیش نیست بخور، بعد انواع مرباها رو براشون یه شأن نزولی اصلا قائلن، میگن مثلا مربای به خیلی خوبه، مربای سیب اینطوریه، اون یکی مرکب القواس فلان. تو چه به اینها به ما بگید، از منظر خودتون تغذیه رو به ما بگید و بریم جلو ببینیم که ما باید چه غذایی بخوریم، چه فاصله‌ای باید داشته باشه به قول شما برای استحمام، ورزش و اون چیزی که حالا هم حکیم ابو علی سینا هم حکیم رازی و تو کتابای شما مثل هدایت المتعلمین هستش و کتابهای دیگه‌ای که تو این زمینه هستش به ما بگید که به چه شکلی تعریف شده.
درسته. یه سری مواد غذایی اولا حالا برای مقدمه به خدمتتون عرض کنم، برای همه افراد به عنوان غذاهای مناسب تعریف شده توی طب سنتی. مثلا گوشت گوسفند، مثلا برنج گیلان. یه غذاهایی هستش که همه تقریبا، یا نان گندم، اینها غذاهایی هستش که به طور روتین همه میتونن استفاده کنن. خوب. ولی بعد به طور جزئی تر ما میریم توی تغذیه طب سنتی با توجه به مزاج در واقع نظراتمون رو میگیم که خب مثلا اگه شما مزاجتون گرم و خشکه، یه آدم لاغری هستین که ته چهره زرد دارین، زود از کوره در میرید و در واقع بعد صورت استخوانی دارید، حالا تا یه حدودی سعی کردم علائم مزاج گرم و خشک رو بگم.
آره، صفراوی ها رو
بله. آره. حالا به اصطلاح غلط میگن صفراوی باب شده، ولی همون گرم و خشک یا صفراوی. خب شما چه غذاهایی براتون مناسبه و چه غذاهایی رو نباید بخورید که اینها هر کدوم در واقع یه جلسه میتونیم در واقع بهش اختصاص بدیم که در مورد این مسئله صحبت بکنیم. امروز بحثمون بیشتر در مورد توصیه‌های کلی هستش. بله. برای تمام مزاج ها، برای عموم مردم.
دوست.
اول میخوام در مورد زمان غذا خوردن خدمتتون بگم که چه زمانی زمان مناسب هستش برای غذا خوردن. اینکه آیا واقعا زمان دقیقی رو باید در نظر بگیریم، مثلا 7 صبح ما صبحانه بخوریم، 12 نهار بخوریم و ساعت 7 شام بخوریم.
خب.
از نظر طب سنتی گفته شده که شما وقتی که اشتهاتون در واقع براتون ایجاد شد و براتون علائم اشتهای واقعی ظاهر شد، اون موقع شما موظف هستید که غذا بخورید. یعنی مثلا یه مقدار معدتون سبک شد، دیگه سنگینی غذای قبلی رو نداشتید و این احساس ضعف و نیاز رو به غذا داشتید. پس اگه شما سر ساعت مثلا هول و هوش 7 و نیم یه صبحانه مناسب با توجه به مزاجتون بخورید، که حالا میتونیم بگیم مثلا یه نون برشته سبوسدار استفاده کنید با مرباها، عسل و یا حالا بقیه مواردی که حالا توی سنتی برای صبحانه ذکر شده، و یه فعالیت مناسب هم در طول روز داشته باشید، حالا ورزش و فعالیت کاری مناسب. حالا شما همون 12 تا 1 این علائم اشتهای واقعی باید برای شما تقریبا ظاهر شده باشه.
دوست.
و بعد این هول و هوش غذا رو که میخورید، نهار رو میخورید، دوباره بعد از ظهر هم یه فعالیت بدنی داشته باشید، دیگه هول و هوش 7-8 هم باز علائم اشتهای واقعی ظاهر میشه.
یه چیز اصطلاحی از قدیم هست که میگن صبحانه رو خودت بخور، نهار رو با دوستت بخور و شامو بده به دشمنت. ولی در طب ایرانی یک در واقع فلسفه دیگه در این زمینه است که اصلا میگن نهار نخور، صبحانه رو بخور و دم غروب شامتو بخور. اینا چیه جریانش خانم دکتر؟ یعنی الان در طب ایرانی در واقع فلسفه وجود داره که مثلا نهار میشه نخورد و با این سیستم رفت جلو، و به چه شکلی هستش؟ راجعش توضیح بدید.
اول در مورد مسئله شام نخوردن من یه نکته‌ای بگم. این شام نخوردن نه تو طب جدید خیلی توصیه شده، نه تو طب سنتی. ما که توی طب سنتی خیلی تاکید اکید داریم که شام خورده بشه. و علتش هم این هستش که ما موقع خواب تمام حواس بدنیمون میره به سمت سیستم گوارشمون، جریان خون به سمت سیستم گوارش در واقع پخش میشه و این در واقع باعث میشه که ما هضم بهتری موقع خواب داشته باشیم و باید گوارشمون یه مقداری غذا توش باشه که در زمان خواب در واقع این غذا هضم بشه. پس شام نخوردن رو کلن ردش میکنیم، نه تو طب سنتی نه تو طب جدید توصیه نشده. حالا یه سری از کتاب های طب سنتی ذکر کردن که شما وعده نهار رو حذف کنید. باز این توصیه برای همه نیست.
آها.
برای یه سری از افرادی هستش که قوای بدنی خوبی دارند.
درست.
صبحانه خورده بشه، نهار نخورن و حالا دم غروبم یه شامی خورده بشه. بعضی از کتاب ها میگن شما 3 تا وعده غذا رو بیاید در طول 2 روز استفاده بکنید. یعنی روز اول صبحانه بخورید و شام. خوب. روز دوم نهار بخورید.
یعنی نه صبحانه بخوری نه شام بخوری، فقط نهار بخوری.
ولی باز میگم این توصیه‌ای هستش که شخصی هستش. ما
یعنی
نمیتونیم
با معاینه شما در واقع انجام بشه.
دقیقاً همینطوره. مثلا یه خانم باردار یا خانم یا آقای سالمند قطعاً این توصیه براشون قابل قبول نیست.
درسته.
چه بسا نیاز باشه که وعده‌های غذایشون رو بیشتر بکنن با حجم کمتر. یا تو بچه‌ها، من مریضایی دارم که مامانا بچه‌ها رو میارن و مثلا بچه 7-8 ساله شاکی هست از اینکه به خاطر اینکه مریض توپل شده مامانم وعده غذای نهار منو حذف کرده. این اصلا قابل قبول برای بچه‌ها هم نیست، با توجه به اینکه سن رشدشونه، با توجه به اینکه خب بالاخره فعالیت بدنی دارن و یه مقدار زیادی به انرژی نیاز دارن.
خیلی ممنون خانم دکتر. ساعت 8:29 و 30 ثانیه است. میریم با هم دیگه یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم در خدمت خانم دکتر پارسا هستیم.